بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیز عرض تعزیت دارم به همه خواهران و برادران به مناسبت ایامی که درش واقع هستیم. انشاءالله که همه عزاداری ها و سوگواری هامون بر وفق رضایت و حکمت اهل بیت علیهم السلام بوده باشه و همچنان ادامه پیدا بکنه و ادامه داشته باشه. اما بحثی که داشتیم تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، همه ادعایی که ما داریم در حقیقت اینه که فلسفه ملا صدرا از وقتی که از کتاب‌های ملا صدرا بیرون اومد و صورت گفتمان پیدا کرد، در واقع یک زندگی اجتماعی سیاسی رو شروع کرد و اتفاقا یک زندگی اجتماعی سیاسی پرجوش و خروشی رو هم در واقع پیدا کرد و البته این زندگی پرجوش و خروش اجتماعی و سیاسی در طول این دو قرنه فراز و فرودهایی هم داشته که در واقع بررسی این مسیر در واقع میشه گفت که هویت اصلی تاریخ حکمت متعالیه رو برای ما به تصویر میکشه و ترسیم میکنه و در واقع به اینجا رسیدیم که حکمت متعالیه از اون وقتی که از صورت کتابی بیرون اومد در واقع تاریخ بیداری ایرانیان رو رقم زد و به این وجه از تاریخ بیداری ایرانیان که همون وجه حکمی باشه به هیچ وجه توجه نشده و کاملا مغفولان عن واقع شده. منتها همطور که عرض کردم از وقتی بود که اندیشه های ملا صدرا از صورت کتابی بیرون اومد و این در حدود 150 سال طول کشید. یعنی ملا صدرا که در 1050 فوت کرده و حالا بنا به نقلی 1045، ولی که میشه اواسط قرن 11، ولی تا سلام علیکم، اما تا اواخر قرن 12 اندیشه های ملا صدرا صرفا در همون کتاب های خود ملا صدرا مدفون بود و کتاب های درسی همچنان همون کتاب های ابن سینا و سهروردی بود، ولی در واقع از حوزه مرحوم بیدابادی ما شاهد یک تحول تازه در سیر تاریخ فلسفه اسلامی در ایران هستیم و اون این که در واقع کتاب‌های ملا صدرا شروع میشه به عنوان کتاب‌های درسی تلقی بشه. خب حالا ما برای این که این زندگی پرجوش و خروش حکمت متعالیه رو در این دو قرنه یا دو قرن نیمه بتونیم نشون بدیم، باید سه مرحله رو پشت سر می‌گذاشتیم. مرحله اول این است که ثابت بکنیم که حکمت متعالیه صورت یک گفتمان پیدا کرده و صرفاً از حالت تفکرات که فقط و فقط در دل کتابها به سر میبره خارج شده. خب این مرحله را ما پشت سر گذاشتیم، اومدیم در واقع سه حوزه که از حوزه مرحوم بیدابادی منشعب شده بود رو به عنوان نماد و به عنوان نماینده بررسی کردیم و در رابطه با این سه تا حوزه ما دو تا کار کردیم. یک، وسعت هر کدوم از این حوزه ها رو نشون دادیم که این سه حوزه عبارت بودن از حوزه ملا علی نوری، حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای و حوزه ملا حسین قلی همدانی. ما در رابطه با این سه تا حوزه دو تا کار کردیم تو این چند جلسه قبلی که داشتیم. یک، وسعت این حوزه ها رو نشون دادیم. دو، نشون دادیم که این حوزه ها دستگاه فکریشون در واقع حکمت متعالی است. خب این در واقع مرحله اول. اما مرحله دوم، نقش این حوزه ها و شاخه های منشعب از اینها در تاریخ بیداری ایرانیان بود که از جلسه قبل ما وارد این مرحله دوم شدیم و احتمالاً 3-4 جلسه تو این مرحله دوم ما به سر میبریم. اما مرحله سوم این است که ما ثابت بکنیم این نقشی که این حوزه ها در بیداری ایرانیان داشتند، این نقش کاملا به مقتضای محتوای حکمت متعالیه بوده. اینو خوب دقت بفرمایید. و الا ممکنه رهبرانی از این حوزه ها بیرون اومده باشند، از این حوزه هایی که نام بردیم، و کاملا هم نقش داشته باشند در تاریخ بیداری ایرانیان و به شدت نقش اجتماعی سیاسی مثبت داشته باشند، ولی این به مقتضای وضعیت تاریخی اون زمان و به تناسب وضعیت شخصیتی اون فرد هست و هیچ ربطی به فلسفه ملا صدرا نداره، ولو اینکه اون فرد کتاب‌های ملا صدرا رو هم تدریس می‌کرده. پس دقت بفرمایید، مرحله سوم که ما هنوز وارد نشدیم بسیار بسیار مهمه. و مرحله سوم را من در فصل جدید از این مسیر و برنامه‌ای که داریم در واقع شروع می‌کنم که اون همون بحث نظریه انحطاط در حکمت متعالی است. یعنی در واقع سری بحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد که مرحله سوم رو من بخشی از اون فصل از برنامه هامون بحث خواهیم کرد. خب یه نکته هم اینجا بسیار بسیار مهمه، چون من دیدم تو بعضن تو سوالات منعکس شده این نکته. ببینید، ما وقتی میگیم نقش حکمت متعالیه در وضعیت تاریخی اجتماعی سیاسی ما، نمیخوایم بگیم که در واقع اینی که شده با همه نقطه ضعف‌هاش در واقع ثمره اون در واقع حکمت متعالی است. ببینید، هر وضع تاریخی، هر دوره تاریخی، اولا وجوه به شدت متکثری داره. بعضی از وجوهش مثبته، بعضی از وجوهش منفیه.
همین وضعیت تاریخی فعلی ما اینگونه نیست که همه وجوهش مثبت باشه، همه ابعادش مثبت باشه و در واقع قابل نقد و انتقاد نباشه. وجوه به شدت منفی داره، وجوه مثبت هم داره. ما ادعامون در باب حکمت متعالیه این است که حکمت متعالیه از وقتی که صورت گفتمانی پیدا کرد و از صورت ذهنی و کتابی اومد بیرون، نقش داشته در تاریخ بیداری ایرانیان. حالا البته در این سیر تاریخی بیداری ایرانیان عوامل مختلف، موانع مختلف دخالت کرده و در یک فرایند ترکیبی سیر تاریخ ما رو پیش برده و رسونده به اینجایی که الان هست. به هیچ وجه یک وضعیت تاریخی یا یک دوره تاریخی نمیتواند معلول یک یا دو یا پنج یا ده عامل باشه. ده ها عامل مختلف فکری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی دست به دست هم میدند و در واقع یک وضعیت رو رقم میزنند. حالا ما میخوایم این ادعا رو داشته باشیم که بیداری ایرانیان که معمولاً نقطه شروعش رو از واقعه رژی معمولاً قرار میدند، میخوایم بگیم که این مسیر بیداری ایرانیان یک وجهه بسیار بسیار بنیادین و مهم حکمی داشته و این وجهه حکمی ریشه داره در دستگاه حکمت متعالیه. خب برای نمونه شما ببینید، جلسه قبل ما، جلسه گذشته ما، جلسه بسیار بسیار مهمی بود و من خواهشم اینه که جلسه قبل رو خیلی روش تأمل داشته باشید، حتی بحثش رو اگه یه بار دیگه هم شده گوش بدید و محوراش رو واقعا پیگیری بکنید، به بحث بگذارید، حتی به نقد بگذارید بین خودتون و حتی تو این جلسه. حالا از موضوع جلسه قبلم جدا میشیم، هیچ مسئله نیست، شما در هر کدوم از این جلساتی که از این به بعد خواهیم داشت نقدی، مسئله‌ای دارید ما رو برگردونید به همون موضوع، هیچ مشکلی نیست، هیچ مسئله‌ای نیست. ببینید یکی از مسائل بسیار مهمی که امروزه در فرایند توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بهش توجه شده، ورود زنها هست در جامعه. خب این ورود اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زنها در جامعه یه وجه بسیار بسیار مهم از تاریخ بیداری ایرانیان به شمار میاد. منتها ما بیان کردیم دیگه، سنده و اسنادی که بود رو آوردیم، همه قائلن به این که این اتفاق در همون واقعه رژی رخ داد، که من یک وجه بسیار بسیار محدودش رو تونستم جلسه قبل نشون بدم که ما یه دفعه شاهد هستیم. خب واقعه رژی مربوط هست به 309 هجری قمری. از اون زمان ما یه دفعه شاهد حضور پررنگ زنها در جامعه هستیم. که این حضور همونطور که جلسه قبل عرض کردم از راه پیمایی شروع میشه ولی می انجامه به تشکیل انجمنهای مختلف زنان، انتشار روزنامه های مختلف که در واقع زنان دستن در کارند. خب حالا ببینید اینجا یه سوال بسیار بسیار مهم، زنهایی که به کل ارتباطشون با بیرون قطعه، چگونه یک دفعه نقش فعال اجتماعی پیدا کردن، چگونه نقش فعال سیاسی پیدا کردن، چگونه رفتن به سمت تشکیل انجمنهای مختلف، انتشار روزنامه. خب علل و عوامل رو ما عرض کردیم، افرادی مثل ناظم الاسلام کرمانی و در واقع دیگران خب همه قائلن به این که روشنفکرانی که غرب دیده بودند مثل میرزا ملکم خان و روزنامه هایی که در کلکته و استانبول و لندن و پاریس و مصر که من نام بردم روزنامه ها را هم اونجا انتشار میدادن و به فارسی هم انتشار میدادن و این روزنامه ها وارد میشد و خونده میشد، این را عامل اصلی دونستن برای وقوع یک سلسله تحولات از جمله ورود زنها به جامعه. ولی در واقع ما عرض کردیم که این نمیتونه در واقع یک عامل رقم زننده باشه، بی تأثیر نیست ولی یک عامل رقم زننده نیست، یک عامل از درون باید باشه که این عوامل خارجی وقتی که ورود پیدا میکنه و نقش ایفا میکنه این نقشش پذیرفته بشه. خب ما یکی از نمونه ها رو بیان کردیم، همون مدرسه صالحیه در قزوین که مجموعه افرادی که این مدرسه رو راه انداخته بودن که حدود 8-9 نفر بودن، از اونی که ساخته با اونایی که در واقع سیستم آموزشی اون مدرسه رو میچرخونن، کمپلت همگی در واقع از حوزه ملا علی نوری بیرون اومدن و همدیگر رو اونجا پیدا کردن اصلا. و حکمت متعالیه یکی از دروس اصلی در این حوزه به شمار میره. منتها اتفاق مهمی که افتاده اینه که در این حوزه خانم ها هم در واقع مجازن که درس بخونن، از جمله دختران همین علما، زنها و دخترها و نوه های دختری همین علما در اون مدرسه شروع کردند به تحصیل، حتی به اجتهاد رسیدند، به مرتبه تخصص در فلسفه رسیدند و خودشون حوزه درسی برای خواهرها دارند. و این یکی یا دوتا و ستا و چارتا و پنجتا نیست، من در واقع اسامی رو جلسه قبل خوندم که کیا حوزه درسی داشتند. جالبه اینها برای ادامه تحصیل میرفتن تهران، میرفتن کربلا و در حوزه کربلا و نجف شرکت میکردن برای اینکه فقه اصولشون رو به درجه عالی برسونن. در همون جایی هم که سفر می رفتن مصمم بودن حوزه درسی برای خواهرها تشکیل بدن. و این کی اتفاق افتاده؟ حدود 50 الی 70 سال قبل از واقعه رژی. حالا اینجا ما یه مشکلی داریم. البته من یه سری ماده تاریخ آوردم که امروز خدمتتون عرض بکنم. منتها ببینید اینجا ما یه مشکل تاریخی داریم. مشکل تاریخی ما اینه که معمولا رصد نکردیم، پیگیری نکردیم. خب الان ما فقط میدونیم که در حد 7-8 نفر از دختران اون علما یا نوه های اون علما، نوه های دختری یا همسران اون علما به اسم، میدونیم که اینا در واقع مجتهد شدن، فیلسوف شدن، حوزه درسی تشکیل دادن، کتاب نوشتن، سخنرانی داشتن و در سخنرانیاشون وضعیت اجتماعی سیاسی اون زمان را نقد میکردن. اینا رو ما همه رو با سند عرض کردیم. منتها دیگه اینجا ما بحث ما ابتره. دیگه ما نمیدونیم که از اون حوزه های درسی که خود این خانوم ها تشکیل میدادند خروجی ها کیا هستند، این حوزه های درسی به کجا انجامید، حوزه های درسی خواهر رو به کجا انجامید، اینا رو دیگه ما هیچی نمیدونیم. و این مشکل معمولا یه مشکل اپیدمیه تو سیر تاریخی ما. این همین مشکل را ما زمان شیخ بهایی هم داشتیم که تو اون کتاب سیر تحول من عرض کردم، توضیح دادم. شما الان ببین وقتی که ما طراحی شهری اصفهان رو همین امروز میریم میبینیم، یه گشتی میزنیم تو این منطقه که اون روز ساخته شد، یه منطقه وسیعی هم هست از چارباغ بالا و چارباغ عباسی و چارباغ خاجو و این دوتا پلا و در واقع اون بازار بزرگ و میدون امام و یه منطقه وسیعی. خب الان شما ببینید وقتی ما به این طراحی نگاه میکنیم میبینیم که فقط و فقط بر اساس یک سلسله تکنیک ها و اسلوب مهندسی ساخته نشده. اصول مهندسی در کار بوده، اصول هنری و زیبایی شناسی در کار بوده، اصول حکمی در کار بوده، یعنی یک مجموعه از اصول دست به هم داده، ترکیب شده و در واقع این طراحی شهری به عمل اومده و بعدم صورت اجرا پیدا کرده. خب حالا تخمین میزنند همون موقع دوران شاه عباس بزرگ نزدیک به 12,000 معمار مهندس در اصفهان بوده که این همه طراحی صورت گرفت. 12,000 معمار مهندس که اسم خیلی هاشون هم هست. من در رابطه با کارم مراجعه می کردم، کتاب هایی بود که نام می آورد افراد رو که اینا بودن، این بود، این بود، این شخص، این شخص. ولی ببینید اطلاعات ما خیلی ناقص. آیا این 12,000 مهندس معمار آیا حکمت هم آموخته بودن، حکیم هم بودن، عارف هم بودن، پای درس میر داماد و شیخ بهایی میرفتن نمیرفتن؟ هیچ ما نمیدونیم. ولی این آثار نشون میده که اون افرادی که مهندسی و طراحی رو به عهده داشتند که تعدادشون هم بسیار بسیار زیاده، صدها اثر در عرض 4-5 دهه به وجود میاد، صدها اثر که البته الان خیلی هاش خراب شده. مثلا فرض بگیرید منطقه عباس آباد اصفهان، من آمارشو دادم که چند تا مدرسه، چند تا مسجد به همون شیوه ساخته شده بوده، چند منطقه عباس آباد، یک رقم زیاد. الان یه درصد بسیار بسیار زیادی زن نیست و خراب میشه، نمیدونیم به جاش خونه ساخته شده، خیابون ساخته شده، هیچ نمیدونیم ولی آمارش هست. ولی همطور که عرض کردم، این نما نشون میده که اون مهندس و طراح در واقع یک بهره وافری از حکمت و عرفان داشته، منتها اینو دیوان نمیبینیم تو تاریخ. توجه میکنید؟ برای همین در واقع نقشی که حکمت و فلسفه تو این زمینه داشته، تو طراحی معماری، خب فقط میشه یه حدسایی زد. چرا؟ چون اطلاعات تاریخی نداریم. تو همین زمینه ما اطلاعات تاریخی نداریم. البته در اون حدی هم که داریم اصلا بهش توجه نمیشه. تو تاریخ فلسفه اسلامی که در حوزه و دانشگاه تدریس میشه، بعضن تاریخ فلسفه اسلامی 1، 2، 3، 4، خلا اقل تو چارش این مدرسه صالحیه 2 جلسه باید روش بحث بشه. و البته ارتباط وضعیت که تو این مدرسه بوده با محتوای حکمت متعالیه، که البته من اینو هنوز بحث نکردم. خب اینجا من لازم میدونم که یه ماده تاریخیایی رو در اختیارتون قرار بدم برای این که بتونید مقایسه بکنید. ببینید، دوران قاجاریه، اون سه پادشاه اول که آقا محمد خان باشن و فتح علی شاه باشه و محمد شاه باشه قبل از ناصرالدین شاه، از سال 1000 این همه تاریخایی که میدم هجری قمریه، از 1210 شروع میشه تا 1264 که ناصرالدین شاه میاد رو کار. در همون 4 سال اول امیرکبیر رو کار بوده، یعنی از 1264 تا 1268. ناصرالدین شاه از 1264 تا 1313، یکی از طولانی ترین پادشاهی ها رو در واقع داشته، بیش از 50 سال، که اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه ما واقعی رژی رو داریم، یعنی 1309. فرمان مشروطیت 1322 صادر میشه توسط مظفرالدین شاه. اولین دبستان به سبک جدید که خیلی روش مانور داده میشه که این دبستان‌های جدید خیلی نقش داشتن در تاریخ بیداری ایرانیان، اولین دبستان، دبستان رشدیه هست، اونم 1305 ساخته میشه. خب حالا من بیام ماده تاریخیایی در مورد مدرسه صالحیه در اختیارتون بگذارم. ببینید، مدرسه صالحیه مربوط است به اواخر در واقع دوران فتح علی شاه و محمد شاه، یعنی قبل از ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه کی اومده رو کار؟ 1264 تازه نقطه شروعشه. در صورتی که سید جمال اسدآبادی 1264 وارد مدرسه صالحیه میشه. 1264. بله دقیقا. اگه یادتون باشه من عرض کردم ام کلثوم دختر محمد تقی برقانی که صاحب یک کتابخونه بزرگ تخصصی بود، کتابخونه‌شو در 1268 وقف میکنه. این اصلا کلن تاریخ ها رو با هم مقایسه بکنید، حدود 50-60-70 سال قبل از اصلا واقعی رژیم. خب اما یکی از عوامل مهم تاریخ بیداری ایرانیان شخصیت سید جمال الدین اسدآبادی است. واقعا ما اطلاعاتمون از این شخصیت خیلی کمه به دلیل عدم مطالعه خودمون، و الا خوشبختانه در رابطه با سید جمال منابع زیاده، یعنی چیزی کم نداریم، ولی متاسفانه در دست نیست. سید جمال یک فقیه و یک فیلسوف بزرگ، پرکار، نابغه، تیزهوش، خیلی عجیب غریب، در شخصیت شناسی هیچ حرف نداره و کسی است که اصلاً نقش اصلی را داشته در رقم زدن تاریخ بیداری ایرانیان، چه در واقعه رژی چه در مشروطیت. سید جمال اسدآبادی هم شاگرد شیخ مرتضی انصاری و هم شاگرد مولا حسین قلی همدانی، یعنی در فقه و اصول شاگرد شیخ مرتضی و در عرفان شاگرد مولا حسین قلی همدانی و همنشین با سید احمد کربلایی، محمد بهاری و سعید حبوبی که یکی از شاگردهای بسیار بسیار مهمه مولا حسین قلی همدانی است که در واقع با این شخص ما کار داریم، شخصیت بسیار بسیار جالبی است. ببینید در مورد نقش اصلی سید جمال هیچ اختلاف نظری نیست. کسایی مثل ناظم الاسلام کرمانی، مثل کسروی، مثل استاد محیط طباطبایی، مثل سید حسن تقی‌زاده، اینا عمدتاً در واقع معترفند به نقش اصلی در واقع سید جمال و اصلاً شروع کننده و استارت بیداری ایرانیان و تداوم این بیداری رو در واقع مرهون سید جمال اسدآبادی میدونن. ببینید واقعا عجیبه، یکی از کارهای سید جمال شناسایی علمایی بوده که به لحاظ شخصیت شناسی و روان شناسی شخصیتی میدونسته که این پتانسیل اون فرد داره. مثلا من فقط ببینید اینجا من نمیخوام متوقف بشم، چون من بخوام تو اگه من بخوام نقش سید جمال رو تو بیداری ایرانیان بیان بکنم چندین جلسه بحث میبره، من نمیخوام وارد این بحث بشم. من یه بحث دیگه میخوام در مورد سید جمال بکنم که حالا خواهم گفت چه بحثی. منتها یه نکته رو حیفم میاد نگم. ببینید در واقع در خوشبختانه مجموعه نامه های سید جمال به کوشش آقای سید هادی خسروشاهی جمع‌آوری شده. در یه نامه‌ای به سید محمد طباطبایی که سید محمد طباطبایی میدونید یکی از رهبران اصلی مشروطیت میشه، منتها این شخصیت رو سید جمال اون وقتی که ایشون تو سامرا تحصیل میکرده و دوران طلبگیشو میگذرونده شناسایی میکنه و از لندن مکاتبه داره با این سید محمد طباطبایی. نامه رو دقت بفرمایید. از لندن به سامره، عالم آگاه و فاضل بینا و محقق دانا جناب آقا کوچک، در واقع معروف بوده به آقا کوچک سید محمد طباطبایی، خداوند وجودش را پایدار سازد. این نامه سید جماله، یه پاراگرافه. همانا امت چشم خود را به اشخاص بزرگواری دوخته است که به یاری آن بشتابند و از این سراشیبی سقوط آن را نجات بخشند. و چه کسی سزاوارتر از تو برای اقدام به این وظیفه است؟ و تو مردی هستی خردمند، هوشمند، والا همت و دارای دودمانی شریف. من تو را آگاه می سازم که ثبات و استقامت علما در بلاد ایران موجب سربلندی و نیرومندی اسلام و آشکار شدن دلیل و برهان آن گشته است. دقت بفرمایید. و تمام اروپا از این قدرت و نیرو دچار هراس شده اند، در حالی که آنها مدتها تصور می کردند که این نیرو به طور کلی از بین رفته است. و اکنون اروپاییان اطمینان یافته اند که در اسلام امیدی هست که موجب می گردد مسلمانان در راه آن از قدرت جباران نمی ترسند. خداوند علماء اسلام را پاداش نیک دهد. و سلام علیکم جمال الدین الحسینی. وقت البته زیرش هم یه حاشیه زده خود سید جمال که نامه‌ای که از بصره به جناب میرزا فرستاده بودم در لندن چاپ شده و اینک شماره از آن را برای شما میفرستم و امیدم به خداست که برسد. خب من خیلی جالبه، شما نامه هایی که به میرزای شیرازی می نویسه، به خصوص یه نامه چند صفحه‌ای خیلی عجیب غریب که در واقع میرزا رو به شدت، میرزا حسن شیرازی، محمد حسن شیرازی میرزای اول، به شدت اون رو ترغیب و تحریکش میکنه برای همون فتوای تحریم تنباکو. خب ببینید در واقع بعد خب یا آقای طباطبایی بعد وارد تهران میشه و اون نقش رو ایفا میکنه. خب حالا اون بحثی که من میخواستم در مورد سید جمال بکنم، فعالیت های سید جمال رو من نمیخوام بحث بکنم. اون فعالیت ها رو حالا چند تا کتاب بهتون معرفی میکنم، من جمله کتاب بسیار بسیار عالی نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، اصلا بحث ایران نیست، از استاد محیط طباطبایی. خب دیگه همه میشناسید ایشون رو. جالبه سید حسن تقی‌زاده‌ام همین نگاه رو داره به سید جمال، میگه سید جمال عامل بیداری جهان اسلام شده، اصلا بحث فقط ایران نیست. تو این کتاب همه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی سید جمال در ایران، هند، مصر، استانبول، اینا همه در واقع بحث شده. اون چیزی که من میخوام در مورد سید جمال بحث بکنم و به شدت مقفولون انهه این است که سید جمال الدین اسدآبادی برای مبارزات خودش مبنای فلسفی داشته و به شدت در واقع قائل بوده که کار باید از حکمت و فلسفه شروع بشه و من میخوام وارد دستگاه حکمی فلسفی سید جمال بشم و ارتباط این دستگاه رو با مبارزات سید جمال نشون بدم. پس نمیخوام وارد خود بحث مبارزات بشم و این یه بحث کاملا جدید، یعنی جایی نشده. خب اول از پردازش شخصیت سید جمال شروع بکنم تا حالا برسم به پایگاه حکمی فلسفی مبارزاتی سید جمال. سید جمال الدین اسدآبادی 1264 وارد مدرسه صالحیه میشه، یعنی پدرش اون رو از اسدآباد همدان میاره به قزوین در مدرسه صالحیه. در مدرسه صالحیه یه 3 سال یه 5 سال 8 سال در واقع نزد ملا آقا حکمی قزوینی که وصفشا جلسات قبل عرض کردم و ملا سفر علی لاهیجی قزوینی فلسفه و حکمت میخونه. به یاد بیارید بحثی که در مورد شخصیت فلسفی این دو نفر داشتیم. همینجا من یه مقاله به شما معرفی بکنم و یه پایان نامه خیلی جالبه. یه مقاله نوشته شده البته در سال 1373 تو مجله حوزه شماره 61 توسط آقای عبدالحسین صالحی. عنوان مقاله اسمش اینه: نقش مدرسه فلسفی قزوین در جنبش فکری سید جمال الدین اسدآبادی. ایشون نقل میکنه، یعنی همین نویسنده مقاله نقل میکنه از پدرش علامه شیخ حسن صالحی که شیخ حسن صالحی در کتابی نوشته به نام الغرر و درر. تو اون کتاب ایشون نقل کرده از شیخ محمد علی ابن محمد صالح برقانی، یعنی پسر سازنده مدرسه صالحیه، که ایشون میگه وقتی که سید جمال اومد تو مدرسه، خب اصلا حدود 10-12 سالش بوده. سید جمال از 5 سالگی در واقع شروع میکنه تعلم در حوزه رو و اصلا مراحل مقدماتی رو پشت سر گذاشته بوده. وقتی که وارد مدرسه میشه و مدرسین مدرسه از جمله خود شیخ محمد صالح برقانی وقتی اونو میبینند و به لحاظ فکری و علمی برانداز میکنند، بیان میکنند که سید جمال عقلش 20 سال بزرگتر از سنشه این نقل شفاهی رو داره شیخ حسن صالحی از پسر محمد صالح برقانی که در واقع اینا با هم بودن. خب بعد از این که در واقع دوران تحصیل رو تو مدرسه پشت سر میگذره، البته ظاهراً یه 3 سال بوده یه 5 سال، یعنی بین این 3 سال و 5 سال یه مسافرتی داشته به کربلا، ولی دوباره بر میگرده، بعد میره به در واقع عتبات و اونجا دیگه 4 سال شاگردی شیخ مرتضی انصاری و ملا حسین قلی همدانی رو شاگردشون رو میکنه. البته خیلی بحثه که آیا ملا حسین قلی همدانی شاگرد ملا حسین، عذر میخوام، سید جمال اسدآبادی شاگرد ملا حسین قلی همدانی بوده یا نبوده، ولی در واقع اسنادی که آقای محیط طباطبایی تو این کتاب میارند و همچنین اسنادی که در واقع بهش استناد میکنه آقای صدوقی سوها در تاریخ حکما و عرفای متأخر که در واقع ظاهرا محرز بوده که نزد آخوند همدانی ایشون عرفان میخونده. البته من فکر کنم این نکته‌ای که آقای طباطبایی تو این کتاب میاره، من فکر کنم مسئله رو برامون مسلم میکنه. ایشون نقل میکنه از قول سید سعید حبوبی که یکی از شاگردای معروف ملا حسین قلی همدانی است که اون در واقع بیان کرده که با سید جمال ما همدرس بودیم، سید جمال اسدآبادی، و همچنین آقای سید هادی خسروشاهی. سید هادی خسروشاهی یکی از علمای قومه که در واقع بسیار بسیار در باب سید جمال الدین اسدآبادی مطالعه و تحقیق کرده. شاید هیچ کس رو به اندازه ایشون ما نداشته باشیم در سید جمال الدین شناسی. نامه ها و اسنادش رو خود ایشون جمع آوری کرده، همین سید هادی خسروشاهی. و بله حالا این رسائلش رو نمیدونم حالا، ولی آقای سید هادی خسروشاهی که مقدمه هم نوشته بر کتاب آقای محیط طباطبایی قائل است به این که شاگرد آخوند بوده و همشاگردی و همنشین با سعید حبوبی و سید احمد کربلایی. خب اینجا یه پایان نامه هم هست. سال 1340 یه پایان نامه ای داره آقای صدر واثقی که استاد راهنماش استاد مطهری بوده. که تو اون پایان نامه در واقع محورش سید جمال الدین اسدآبادی و شخصیت سید جمال الدین اسدآبادی است. اونجا وارد این بحث شده که چرا پدر سید جمال رو برای ادامه تحصیل جدی بعد از اون مقدمات به قزوین آورده و مدرسه صالحیه رو انتخاب کرده. خب اینا همه مقدمه بود. بحث اصلی ما در مورد نگاه سید جمال است به مبارزات اجتماعی، که این نگاه یه نگاه حکمی فلسفی است. جالبه مدت‌ها قبل من خب این کتاب تاریخ فلسفه تاریخ فلسفه اسلامی از آقای سید حسین نصر که با همکاری اولیور لیمن نوشتن و 5 جلد، نمیدونم دیدید یا نه، در جلد 5 مقاله هست در رابطه با سید جمال، جلد 5 صفحه 137، که این مقاله را آقای ابراهیم ابوربیع نوشته، البته به عربی نوشته که اونجا ترجمه شده. جالبه مقاله را با یه جمله از سید جمال شروع کرده که من خیلی دنبال بودم این منبع این جمله رو در واقع پیدا بکنم. بعد به مناسبت همین بحثایی که اینجا ما داشتیم، خب این که اصلا تو بازار نیست، اصلا چاپش تموم شده، هرچی هم گشتیم نبود، یکی یه مجموعه رسائل داره سید جمال که قبلن تحت عنوان رسائل جمالیه چاپ شده و یه مجموعه نامه ها که اینا رو من از طریق اینترنت گیر آوردم و دانلود کردم. حالا بعد انشاءالله یکی یه نسخش هم میذارم که اینجا تو کتابخونه اینجا باشه. خیلی ارزشمنده، واقعا ارزشمنده. اون جمله رو من اینجا پیدا کردم در یکی از رساله های سید جمال. حالا دقت بفرمایید این جمله رو، این نگاه سید جماله، میگه فقط حکمت و فلسفه است که درک و شناخت را برای آدمی میسر میسازد، شرافت انسان را تبیین میکند و راه راست و صحیح را به او نشان میدهد. نخستین خلل و نقصانی که در هر قوم و ملتی پدیدار می شود و به سوی انحطاط و نابودیش می کشاند از ناحیه روح فلسفی آن است. این نگاه سید جمال. البته اگه شما بحثای دیگه‌ایش هم ببینید که من یه بحث مفصل دارم در مورد اون بحثای دیگه‌اش، در واقع ماحصل نگاه سید جمال اینه که اگر یک قومی، ملتی بخواد به شکوفایی برسه، به پیشرفت برسه، به توسعه برسه، مسیرش از طریق حکمت و فلسفه است. یعنی اگر اون قوم یک حکمت و فلسفه درستی نداشته باشد، نمیتواند به توسعه برسه، نمیتونه به تمدن برسه. و همطور که از این جمله پیداست، اگر میبینید یک ملتی دچار انحطاطه، اون عامل زیرین زیرینش برمیگرده به در واقع نحوه تفلسف در اون قوم، به تفکر فلسفی که تو اون قوم در واقع رواج پیدا کرده. و جالبه آقای محیط طباطبایی تو این کتاب خیلی جالبه میگه اصلا سید جمال الدین اسدآبادی در کشورهای مختلف که میرفته، آغاز کارش با تدریس حکمت بوده. خیلی جالبه در صفحه 19 و 20 آقای طباطبایی توضیح میده که در واقع کار را از طریق تدریس و حکمت پیش میبرده. منتها جالبه، خب البته حالا ما انتظار نداریم از استاد محیط طباطبایی که صرفا یه مورخه، ایشون تحلیلش اینه که سید جمال در واقع دنبال یک پوشش میگشته، دنبال یک لفافه میگشته که تو اون لفافه بتونه حرفاشو بزنه. ولی خب من خودم به شخص این تحلیل و قبول ندارم با توجه به بحثاش. حالا بعدن بحثا رو خواهیم گفت، شما هم اینجا ارزیابی بکنید ببینید این تحلیل درسته یا دیدگاهی که من عرض میکنم. ببینید سید جمال اصلا ریشه رو فلسفه و حکمت میدونستی. در حقیقت آگاهی تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی باید از آگاهی حکمی و فلسفی شروع بشه. چرا؟ برای اینکه ما برسیم به یک آگاهی ریشه‌دار، یک آگاهی عمیق، یک آگاهی با بنیاد، نه یک آگاهی که عرضی و آرزی یک قوم باشه که امروز اومده فردا بره، یک آگاهی ماندگار. بیداری اگر بخواد ماندگار بشه باید در واقع یک بیداری باشد مبتنی بر آگاهی فلسفی، آگاهی حکمی. این تفکر سید جمال بوده و مجموعه رسائل و مجموعه نامه هاش که من انشاءالله وارد ارزیابیش خواهم شد نشون میده این رو به صراحت. و بنابراین در واقع این تحلیل که ایشون میگه در واقع میخواسته در لفافه حکمت بحثای خودشو مطرح بکنه این گونه نیست. منطقه در صفحه 19 در واقع می نویسه مثل سید در قاهره نیز به کار تدریس فنون حکمت پرداخته، زمینه فکری مردم را در اینجا برای قبول تحول از اسلامبول ساده تر و آماده تر یافت و درس‌های روزانه خود را با مجالس شبانه و شبنشینی ادبی در قهوه‌خانه آنتوان توأم ساخت. باز در واقع میگه و سید جمال الدین متدرجاً تحت تأثیر افکار سیاسی، دقت بفرمایید ببینید این تحلیلیه که ما قبول نداریم، میگه و سید جمال الدین متدرجاً تحت تأثیر افکار سیاسی محور کار خود را در تدریس فنون حکمت به تربیت جوانان برای زندگانی سیاسی نو منحرف ساخت. یعنی کار از اونجا شروع کرد و کم کم محورش رو برد اونی که میخواد، در صورت که نه اینجا تغییر محور نداده، اون زندگانی سیاسی نو دقیقا یک پایه حکمی داره، یک پایه فلسفی داره با توجه به بحثایی که در مورد سید جمال خواهیم داشت. در صفحه 20 میگه که این فعالیت سیاسی سید که درون لفافه تدریس حکمت و مسامره ادبی پوشیده بود، هسته مرکزی نهضت سیاسی مصر را برای کوتاه کردن دست استبداد خدیو و ستیزه جویی با مقاصد استعماری دول غرب برآوردن سطح استعداد سیاسی. خب نه، لفافه تو کار نیست، مبنا حکمت و فلسفه است. خب حالا بریم سراغ اون که آیا لفافه است یا نه. واقعا ملا صدرا، عذر میخوام، سید جمال قائل به یک وجهه حکمی هست. ببینید سید جمال یه مجموعه رسائل دیگه هم داره تحت عنوان رسائل فی الفلسفه و العرفان که من اینو گیر نیاوردم، که باز این مجموعه رسائل هم در واقع به کوشش همین سید هادی خسروشاهی در واقع جمع آوری شده و چاپ شده. بله 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 احتمالاً بله. یکی از این رسائل رساله مرآت العارفینه که در باب تفسیر سوره حمد هم نوشته سید جمال. یه بخشی از این رساله منعکس شده تو این کتاب مکتب اخلاقی عرفانی نجف آقای محمود شیخ، که قبلا من این کتاب رو بهتون معرفی کردم. در طی 4 صفحه یه محورایی از این رساله رو بیان کرده که خود این محورا واقعا تعیین کننده است، به خصوص چون این رساله به عربیه. یه قسمتش هم آورده که من در واقع میخونم. بله خوب خوب بسیار عالی. در 268 تا 209 کاملا تفکر صدرانیست. اولا من فقط محورشو بیان 4 تا محورشو من بیان میکنم که اساس این رساله هست. یک، وارد این بحث شده که دو عالم داریم، عالم خلق و عالم امر، که هر یک از این دو عالم کتاب الهی. اون وقت اومده تطبیق داده که هر کدوم از کتاب‌های خداوند در واقع تطابق داره با کتاب قرآن، همینطور که قرآن در واقع با فاتحه شروع میشه که در واقع فاتحه ام الکتاب هست در قرآن، عالم خلق و عالم امر هم همینطور، هر کدوم فاتحه‌ای داره که ام الکتاب به شمار میاد. بعد در واقع وارد بحث اشیا در این عالم میشه که میگه هر شی به اعتباری حرفه و به اعتباری کلمه است و به اعتباری سوره است. اینو وارد بحثش میشه. من فقط محورش رو بیان میکنم که نوع نگاه سید جمال به دست بیاد. محور دیگه این که در واقع خداوند مبدأ و معاد هر چیزی است. منتها خیلی جالبه، مبدأیت و معادیت خداوند برای هر چیز از سنخ نگاه کلامی نیست، از سنخ نگاه صدرایی است. خداوند وقتی مبدأ هر چیز هست، منبع آن چیزم هست، یعنی آن چیز رو واجده، آن چیز رو واجده، یعنی در واقع همون قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا. و جالبه علم خداوند به هر چیز رو از طریق همین قاعده پیش میبره. خب اصلا این تفکر تفکر صدراییه. میگه ضرورتاً وقتی خداوند مبدأ و معاد هر چیزی هست، پس ضرورتاً خداوند در هر چیزی هست، هر چیزی هم در خداونده، لذا علم او به ذاتش مستلزم علم او به همه اشیاست. و بعدم یه بحث داره در مورد انسان کامل و ارتباط انسان کامل با معرفت و نفس، که من حیفم میاد این قسمت رو عبارتشو برای شما نخونم. میگه این متن تو همین رساله در واقع مرآت العارفین اومده، ان الانسان کتاب جامع لجمیع الکتب الالهیه والکونیه. خیلی هم سلیسه. کما قلنا فی حق الحق ان علمه به ذاتهی مستلزمون لعلمهی به جمیع الاشیا، لانه جمیع الاشیا اجمالا و تفصیلا. همینجا به دو تا قاعده حکمی حکمت متعالیه اشاره کرده، یکی قاعده بسیط و لایق کل الاشیا، یکی هم قاعده علم حقه که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه و عرف جمیع الاشیا، ففکرک یا ولدی فیک یکفیک فلیس خارجن منک کلن. قال امیر المؤمنین، قال امیر المؤمنین دواء کمنک و ما تشعرو و داء کفیک و ما تبصرو، اتز امو انک جرمون صغیر و فیک انتول عالم الاکبرو و انتل کتاب المبین مبین الذی به احرفهی یظهرو المزمرو. خب این در واقع سه بیت از ابیاتی است که منتسب به حضرت امیرالمومنین علیه السلام. فلا حاجت لک من خارج و فکر و فکر کفیک و ما تفکر، اما تسمع لقول الحق عز و جل اقرأ کتابک و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. دقت بفرمایید، یکی از نگاه های خیلی قشنگ ملا صدراست. مگه نشنیدی که خداوند فرمود کتابت رو بخون؟ این کتابت رو بخون، خب این آیه در آثار ملا صدرام اومده و همین تحلیل در موردش هست. کتابت رو بخون، کتاب نفسته، کتاب نفست رو بخون. اقرأ کتابک و کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. از کفا به نفس که در واقع ملا صدرا برداشت میکنه که این کتاب کتاب نفسه. فمن قرأ هذا الکتاب فقد علم ما کان و ما هو کائن و ما هو یکون، فان لم تقرأه به تمامه فقرأ ما تیسر من. الا ترى کیف یقول الحق سبحانه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، و کیف یقول سبحانه و فی انفسکم افلا تبصرون. ببینید افلا تبصرون، پس در واقع ببینید یک نگاه تمام عیار حکمی عرفانی فلسفی داره در واقع سید جمال اسدآبادی. خب حالا من میخوام یه سیری هم داشته باشم به خصوص در این رسائل جمالیش. نامه ها رو من فقط بهتون معرفی میکنم، زیاد کاری باش ندارم، ولی در واقع رسائل جمالیه رو من ضروری میدونم که حتما یه سیری داشته باشیم. منتها من این سیر رو الان واردش نمیشم چون در واقع بحثم نصف کار میمونه، میذارم انشاءالله برای جلسه آینده. اگر که بحثی نکته‌ای دارید بیان بفرمایید. نتیجه که من میخوام بگیرم، ببینید جای جای این رسائل ملا صدر سید جمال ما وقتی میخونیم نگاه ملا صدر رو میبینیم، با اینکه سید جمال نقدم داره به ملا صدرا و جالبه نقد داره به حوزه های حکمی فلسفی زمان خودش، که الان نقدارم انشاءالله میخونیم. و بحث میکنیم. اگه سوالی مسئله بحثی هست بفرمایید تا بقیه بحثا انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببینید سلفی‌گری رو ما تو محمد ابن عبده نمی‌بینیم، ولی در رشید رضا، که رشید رضا شاگرد در واقع عبده بوده، ولی در واقع بعداً تحت تأثیر دیگران قرار میگیره، این رشید رضا. و خب ببینید عرض کردم سید جمال بحثش اینه که ما باید به اسلام واقعی برسیم، در واقع اسلام حقیقی، اسلام واقعی. این اسلامی که الان وجود داره اسلام واقعی نیست، اسلام حقیقی نیست. منتها ببینید این که من میگم یه میوه را تو چه زمینی بکاریم چی به عمل میاد، یکیش اتفاق یکی از مصادیق خیلی جالبش همینه. این به اسلام حقیقی باید برگشت رو شما در زمین ایران بکاری یه درخت از توش در میاد، در زمین مصر بکاری یه چیز دیگه از توش در میاد. توجه میکنی؟ البته ببینید این که سید جمال کارو از حکمت شروع میکنه ریشش همینه. و اتفاقا در محمد عبده تأثیر گذار بود، بر همین اساس هم محمد عبده رفت سراغ شرح نهج البلاغه. اگه دیده باشید شرح جالبی هم دارد بر نهج البلاغه و انتشار پیدا کرد شرح عبده بر نهج البلاغه. منتها خب ببینید در واقع یه اندیشه‌ای مطرح میشه، منتها این اندیشه خب در مراحل دوم و سوم سر از یه اندیشه‌های دیگه در میاره. خب اونو ما نمیتونیم بنویسیم به پای در واقع سید جمال. مفصله هم تو این کتاب هم تو نامه هاش، نامه‌ای که مثلا برای ناصرالدین شاه فرستاده، بعد نامه های دیگه که برای علمای دیگه فرستاده برای شخصیت ناصرالدین شاه، چون ملاقات هایی با خود ناصرالدین شاه داشته و خب با غلط خیلی فجیعی هم، یعنی اول ناصرالدین شاه اون رو تحویلش میگیره ولی بعد که افکار و فعالیت های سید جمال رو در واقع میبینه اون رو با یک وضعیت خیلی فجیع از ایران اخراج میکنه که به تصویر کشیده خودش که من چگونه در واقع زنشون گرفتند و چه بلایی سرم آوردند و اینا رو همه رو بیان میکنه در علمای مختلف. اینا همش هست. منتها ببینید من اصلا وارد تاریخ مبارزاتی فعالیت های سید جمال نمیشم، چون اگه بخوام وارد این تاریخ بشم هم یه مقدار از اصل بحثمون دور میشه، همان همه جا هست. من فقط میخوام به وجهه حکمی این مبارزات، یعنی سید جمال چطوری نگاه میکرده به جامعه، یعنی خیلی مهمه.
سید جمال چطوره آنالیز میکرده وضعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی رو، چگونه دردشناسی میکرده و چگونه برای این دردها درمان شناسی میکرده. من میخوام نشون بدم که همه اینا از خلال اون دستگاه حکمی سید جمال صورت میگرفته، ترجمه میکنید و این مهمه. اما این که حالا واقعا دردها چی بوده، بعد چی کار کرد، یا مثلا فعالیت هایی که کرده حالا برای این که این دردها انعکاس پیدا بکنه در جامعه، خب این یه سیر تاریخ میشه که اینو در جلسه باید در واقع فقط تاریخ اجتماعی سیاسی رو بیان بکنه. خب اون که همش برای تحصیل گذاری بوده، یعنی در واقع منتها جالب بوده. یعنی سید جمال در شیوه کارش در جوامع شیعی با شیوه کارش در جوامع اهل سنت متفاوت بوده. در جوامع شیعی سید جمال میرفته سراغ علما، در جوامع اهل سنت سید جمال در واقع میرفته بیشتر سراغ مردم. خودش خیلی جالبه، این در واقع ریشه داره در جامعه شناسی جوامع شیعی و جامعه شناسی جوامع اهل سنت.
موضوع این سبب قطعیه توی مقدمه بحث امروز به اشتار فرمودین که دو موقع دیدیم که اصطلاح توی یک وضع تاریخی اصطلاح صدها عامل رو باید در نظر بگیریم که ما حسرش کنیم، مثلا در چند عامل این ممکنه را به تحلیل های تعبیر نادرست بکشونه. خب از همین منظر اگه بخوام به همین در واقع حالا به تعبیری گسسته تاریخ نگاری حالا بگیم، یعنی اون چیزی که حالا بعد از اصطلاح مدرسه ساله مدرسینی تا در واقع هم واقعی رژی که شما فهمیدین که تو این تاریخ نگاری هایی که میخوان اشاره بکنن به تاریخ بیداری ایرانی ها نقطه شروع رو در واقع مثلا این واقعی رژی میگیرن که در واقع همون زار سال نوه این 60-70 سال قبلش تو تاریخ نگاری ها ما اثری از در واقع تاریخ نگاری نمیبینیم که بخواد بعد از اون مثلا وقایع حالا زمان ناصرالدین شاه و اون مجلس ساله این رو بخواد ردیابی بکنه تا برسه به حالا به واقعی رژی و قرنش رو داریم. خود همین رو اگه در واقع بخواییم هر سمان رو من رو بدیم خود چراییش سواله دیگه، این که در واقع چرا این حالا بگیم سد فترتی این وسط انگار هست. یه جمع یه پاس خیر بقول معروف خیلی در دستی که معمولا داده میشه به این قصه اشاره شده همون زمینه یه حالا استعمار یا استعداد یا حالا هر چیز دیگه ای که در واقع یه دستی در واقع ما اومده مقدر تاریخی ما رو حفظ کرده یا تحریف کرده یا حالا هر چیز دیگه. ولی باز این سوال دست از درازم بر نمیداره که ما اگر داریم اشاره میکنیم به یک عمقی، به یک در واقع نسبت اصیلی که یک نفر تاریخی با حکمت و حالا در واقع معرفت پیدا شده، باز این پاسخ قانع کننده نیست که حالا یک عامل بیرونی بخواد این در واقع نسبت عمیق و نسبت اصیل رو در زمین حالا جامعه ایران بخواد محو کنه و اصلا کلا حذف کنه. یعنی واقع این واقع به صورت معما باقی میمونه، چون از یک طرف ما نشانه هایی داریم که یکی ارتباط اصیل و عمیق و حکمت معرفت حد اقل در یک برهه تاریخی پیدا شده، از یک طرف دیگه حالا به تعبیر ممزینی که در واقع حالا تاویر همون گذشته رو یک سر از اونتی مواجه میشه. یه نقطه ای که هست باز حالا یک نامه ای یک مقاله ای داره آقای داوری مناسبت فکر میکنم سالگرده رو در حضرت امام توی یکی از کتاب هاشون هم سالا رو به نفع کسیم که نیشه کتاب رو بعد پیداش نکرده. اونجا خیلی جالب آره آقای داوری اشاره میکنم به حضرت امام که خب حضرت امام را مکنی سیدی که داریم اصلا مگه مقطع در واقع و فضلی احتمال هم باید به حضرت امام هم به شخصیت حضرت امام هم بپردازیم چون در واقع همین سلسله های حکمی قرار گرفتن می پرسید که جلسات قبلی بشنید، ولی ایشون اشاره میکنه به این که به کتاب کشف الاسرار حضرت امام و میگه که حضرت امام این کتاب رو ناظر به کتاب اسرار هزار ساله یه کسر یا گشت من که جلسات جلسه قبلا شما بهش اشاره کردیم در واقع نوشته و اونجا آیدا یه حرف جالبی میزنه و میگه که حضرت امام یه در واقع فکر کلامی داشتن به معاصرین خودشون و اطرافیان خودشون و همون که شما منو نمیشناسید. بعد آیدا میگه این جمله رو به بیشتر نباید حمله در بوده مثلا تکبر تو حضرت امام کرد، میگه متوزن بنه هیچ نوع در واقع تکر بوری اون جمعه قمی که شما حالا فرضیش اینه که حضرت امام در این مقطع تاریخی خودش یک ارزیابی از در واقع وضعیت تاریخی داشت که این ارزیابی رو توی هیچ یک از تحریف‌های پیرامون خودش و افرادی که حتی تو تاریخ مثلا متأخر خودشن نمیدی. بعدش آره میکنه مثلا به این که خیلی ها در واقع حالا وقتی حتی وقتی میخواستن که در واقع تحلیلشون از تجدد رو در واقع از اون لایه نظامی اقتصادیش فراتر ببرن و به لایه فرهنگیش اشاره بکنن، در واقع اشاره میکردن به همین نهله های فرهنگی مثل مثلا ماتریالیست ها و مارکسیست ها و کمونیست ها و این در حالی که حضرت امام هیچ وقت اینها رو به عنوان خطر جدی تلقی نکرد. شما که در مورد شوروی اون پیشبینی های معروفشون هست که در واقع مارکسیست به تاریخ میپیوند و به زودی شوروی در واقع خروج پاشه که محقق هم شد. ولی در واقع اشاره میکنه به اینکه حضرت امام یک چیزی رو یک لایه فرهنگی به مراتب عمیق‌تر رو از لایه های فرهنگی میدید، حالا تعبیر خدا داره اینکه بعد غربی که داشت میوند دید و همه یه این در واقع سرمه های فرهنگی یه جور هایی مثلا زهور رو قصده بودن. بعد از امام مثلا آیدهای میگه که یه فرهنگ که دیگه که داشتن گفتن ما به زودی با اون در واقع تاریخه با اون چیزی که در واقع سنت اصیل خودمون هست تجدید عهد میکنه که در واقع اون بعد منجر شده در واقع اون فصلی بردشون تو نظریه ریلاز فقیق و بعد انقلاب رو میخوام بگم که اگه خاطر شرط کدوم باشه من جرسه تا قبلا این رو در واقع به ذهنم رسید عرض کردم که تو این تحلیل های ما به هر حال یه چیزی که باید قاعدتا بهش پرداخته بشه این مسئله یک تجربه چون ما در این تاریخ ها دیست کار داره بررسی میکنیم از حیث اجتماعی فرهنگی و پررنگ ترین مسئله از حیث اجتماعی فرهنگی همه مسئله یک تجربه که مواد در واقع مشروطه یه جورایی در واکنش و در واقع نظارت به این مسئله بوده و خود انقلاب اسلامی همین طور و تا بیانجه بود، یعنی اون چیزی که ما تحت عنوان بیداری در واقع ازش یاد میکنیم در مواجهه با اون بوده. خب حالا تبیین این قصه مهمه، خب تبیین ها همچنین که شما اشاره میفرمایید خیلی در واقع میره یاد خیلی سخت میشه به این لایه های استبدادی و استعماری اشاره میشه، به اون لایه فرهنگی اشاره میشه. بعد اون آیان که میخوام به لایه فرهنگی اشاره بکنن میرن سراغ در واقع همین مقاطب و محلایه در واقع فکری فرهنگی مثلا ماتریالیسم و کمونیسم و مارکسیسم و اینها که شاید مثلا به تعبیر بشه گفت حتی مثلا یه شخصیتی بزرگی مثل شهید مطهری هم که من رو روی کردشون یه همچین روی کردیه و خالده هم برداشت که من از این متن آیدار اینه که حضرت امام جای دیگری رو دارم بهش اشاره میکنم که اون در واقع یه جورایی خواستگاه اصلی همه این قصه ها، هم لایه فکر فرهنگیش که مارکسیس ما این حالش هم لایه اقتصادی در واقع نظامیش که حالا استبداد و استعمار باشه، ولی اون چیز دیگریست که توییست که باید میتنیم ما نمیدیم و اون رو شاید هم استعمار به نوعی درک کردن و آیدا و بیرده راسلی کس کتاب کشف و لسرار شدن ناظر به اون سبک از بحث این کتاب نمیشه.
حتی کشف الاسرار رو حتما نمیدونم خوندید یا نه، ولی من همش رو خوندم مطالعه کردم. کتاب خیلی جالبیه کشف الاسرار، و اتفاقا حضرت امام تو کشف الاسرار اصلا اما اوائل کتاب وارده یک دفاع خیلی شدید و سختی از فلسفه ملفت ها میشن و البته رویارویی با خیلی از جریان اونجا وجود داره، فقط هم کسری نیست، یک شمع اون شریعت سنگلجیه که در تهران بوده و یکی از علما بوده در حقیقت که همون مایه یه علامه برده یه اینا هست اول فرد برده این تو همون مایه در واقع اینا بودن. بله هم وجهه دیداری ما و هم وجهه عقب افتادگی ما، چون الان ما هر دو وجهه رو داریم، هم جنبه هایی از دیداری رو داریم، هم جنبه هایی از عقب افتادگی یا توسعه مدافعتی رو داریم. ببینید هر دو این دو جنبه لایه های عمیق تری داره که ما به این لایه های عمیق تر معمولا نمی پردازیم. مثلا یکی از بحث ها اصلا مشروطیت، حالا یک به لحاظ پدیدارشناسی یا یک پدیده اجتماعی است دیگه، آیا این مشروطیت درونزا بوده یا برونزا بوده، یعنی در واقع آیا یه امر وارداتیه مشروطیت یا یعنی که نه در واقع ریشه داره، یا مثلا فرض بگیرید همطور که عرض کردم اتفاق بسیار بسیار مهمی که یه دفعه مشاهدش هستیم بروز زنان در جامعه هست، خب این از کجا نشأت میگیره؟ خب خیلی ها که نمیدونم، ولی براشون خیلی خیلی سنگینه که بگیم این ریشه های درونی هم داره و حتی ریشه های درونی خیلی تاثیر گذارتر بوده عوامل درونی، خیلی تاثیر گذارتر بوده عوامل بیرونی. خب از اینا یک سلسله هم ماله نبود آگاهی تاریخ، یکی از رنج های ما رنج در آگاهی تاریخ، کم بود آگاهی تاریخ، واقعا آگاهی تاریخمون خیلی کم، و نه فقط این بحث عوام نیست، اصلا مورخین ما اصلا من گفتم جلسه قبل معرفی کردم کتابی که طرف چند مقاله که مثلا دانشجوهای دکتر یه جامعه شناسی سیاسی نوشتن، یا مثلا کتابایی است که یه مورخینمون نوشتن در اطلاع همین زن ها، فقط مخصوص زن ها شما برید مطالعه بکنید ببینید اصلا کار از کجا شروع کرده، اصلا اطلاعی نداره از این وضع مدرسه صالحیه. ببینید مورخین ما دچار کم بوده، نه فقط مورخین ما، حتی اونایی که تاریخ فلسفه اسلامی درس میدن از همه اینا بیخبر. و یه نکته بگم، ببینید درسته اینا بحثا دارن رو واقعی رژی، ولی خب عرض کردم مثلا ناظم الاسلام حتی زمان فتح علی شاه بحثا میبره رو جنگ ایران و روس، یه طرفش یا مثلا شکست هایی که خوردیم که یه دفعه مثلا ما رو بیدار میکنه در مواجهه با یک فرایند منفی، ببینید نه یک فرایند مثبت که درون خودی ما دوشش پیدا کرده ریشه رو تا اون راه میبرم، یا مثلا میبرمش رو امیر کبیر رو تأسیس دارالفنون. در صورتی که شما ببین این یکی از ماده تاریخی هایی که من البته جلسه قبل گفتم الان باید روش تاکید بکنم، ببینید همین فاطمه دختر محمد صالح برقانی سال 1268 اعدام میشه. 1268 امیر کبیر 3 ساله عمرش رو کم که اتفاقا امیر کبیر هم همون سال به قتل میرسه. خب ببینید فاطمه شخصیتش دو سه دهه قبل از اصلا امیر کبیر و دارالفنون و اینا شکل گرفته و در واقع درس خونده تو اون حوزه فعاله، دو سه دهه قبل از امیر کبیر. کار نداریم مثلا منفیه، ولی خب به هر حال این آقا به ایچ وقتش توجه نمیشه.
فرضون نیست که حالا حتی اقای مثلا نیست که این آقا آقا زبط آقا میکنی که حتی که ما آقا نسبسته حتی همین مواجه های در واقع جدی و عمیقی که نسبسته صدرا بوده حتی مواجه انتقاد داشتن.
بله
نظر میده سه همچه ادعایی داره چه این آن هر شخص یعنی چون جمعه ای که میکنم در اصطلاع من از جانه میشونیم چند نرنگ یه همچه چیزی رو تا اشاره بکنه که بعد از صد راه حتی خود مثلا یه تبدیلی میدونم حالا این آره محکم نیست رو باید بیشتر تحت بکنیم، حتی همون در واقع وقتی که شما دارید اشاره میکنیم که در واقع فلسفه فرزاده گفتمان تبدیل میشه و از معالت مظلومیت انزوا خارج میشه، هم به نظر میاد در زمان به این مواجه هم انتقاد بشن و یه مواجه انتقادی با این نوع روی کرده و مواجه با فلسفه صدرا حتی این کار داشتن.
خب این درس ها و بحثشون چه نمشون میدیده درس ها و بحثشون به هیچ وقت نمشون میدیده مگر اینکه در ما یه قرارانی داشته باشیم. ولی ببینید حالا من واقعا جزء بحث جلسه آینده هم خواهد بود، ولی ما الان ملا صدرا رو بخوایم و به دردمون بخوره که ملا صدرا قرن 11 نیست که ملا صدرای این قرن قرن 15 حالا به این سقن از من رو بخوام بگم، حتی سه جمال واقعا فیلسوف بزرگ و اصلا فلسفی فکر میکنه دست با فلسفش هم صدرایی منتها
نه صدرایی قرن 11 صدرایی قرن 13 توجه میکنید. حالا این صدراهای قرن 11 چون صدرا از 11 شروع میشه، صدرای قرن 11 صدرای قرن 12 13 14 15 چه فرقی باید داشته باشن با صدرای 11؟ این یه بحثیه که من یه اشاره خواهم داشت جلسه آینده، یاد داشت کردم جز بحثام هست به مناسبت بحثی در مورد سه جمال و اصلا در رابطه با همین مسئله هم این کتاب نهضت‌های اسلامی رو آورده بودم که یه پاراگراف ازش بخونم مربوط به همین بحثه که الان انشاءالله جلسه آینده میخونم.